أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 53 جلسه از تدریس کتاب بیان الفرقان نسبت مهدویت رسیدیم به صفحه 938. خب در این قسمت مرحوم شیخ مجتبی غزنینی با توجه به روایاتی که در جلسات قبل خوندیم فعلا مرور میکنیم، روایات این گونه که یقوم القائم به امر جدید، قائم به امر جدید و تازه میاد، یا و کتاب جدید و قضاء جدید، به کتاب جدید، به حکم جدید. خب از این روایت ها هست، یا روایات دیگه ای باز در همین خصوص قبلا خوندیم که خب به ذهن خطور میکنه که امام زمان که تشریف میارن، یعنی غیر از قرآن یک کتاب جدید میارن که متفاوت بوده، دستورات و فرامینی که در ارتباط با امام زمانه، با دستورات و فرامینی که نبی اکرم و سایر معصومین گفتن متفاوته، و این به چه صورته؟ خب این یکی از مشکلات در ارتباط با روایاته. من و شیخ مجتبی توجیهاتی رو ایشون میارن که مراد از کتاب جدید یا حکم جدید یا قضای جدید چه چیزایی میتونه باشه. خب یکی از توجیهات این گونه که وقتی که امام زمان تشریف میارن، اینقدر احکام اسلام دستخوش تغییر و تحریف و تأویل شده، تا جایی که وقتی امام زمان اون چیزی که در ارتباط با سنت پیامبر اجرا میکنن، میگن شما این مطلب جدیدی آوردی، دین جدیدی آوردی، یه کتاب جدیدی آوردی، یه حکم جدیدی آوردی. یک توجیه که میفهمن اینه. دوم این که خب ما در همین صفحه 938 آوردن که روایات زیادی دال است که احکام آن حضرت احکام داوودی است، مطالبه شاهد نخواهد کرد و قبول توبه نمی کند. خلاصه معنای دوم از قضای جدید یعنی حکم جدید اینه. اگه خاطرتون باشه یه روایت ما خوندیم، روایت های دیگه هم هستش، بابی داریم در این خصوص که خب امام زمان به صورت داوود علی نبینا و علی و علیه السلام حکم کنن و مطالبه شاهد نمی کنن. ببینید الان در دستگاه قضای ما، خب وقتی یه جرمی رو بخوای به یک نفر نسبت بدیم، خب باید شاهد داشته باشه. مثلا میگی آقا قاتل، خب این که قاتله باید دو نفر شهادت بدن که قتلی صورت داده. یا میگه طرف مثلا مرتکب بی عفتی شده، خب این چهار تا مرد حداقل باید شهادت بدن که بعدم بتونیم حکم، حالا چه شلاق باشه چه سنگسار باشه. یا طرف شرب خمر کرده میخواد خبر، و خیلی مسائل دیگه باید شاهد ارائه بدن دیگه. حالا ولی اینکه یه نفر قاتل باشه، ما خیلی هم داشتیم، طرف قاتل بوده، چون شاهدی نداشتن، دلیلی محکمه پسند نداشتن، طرف تبری شده، براءت براش صادر شده، خلاص شد، یعنی قصاص نشد. حتی گفتیم که در مورد حضرت امیر وقتی که سپر خودشون رو دست یهودی میبینن، از تعمیر میگه این مال منو، میگه بریم پیش قاضی، و قاضی هم میگه خب مشخصه وقتی امیر المومنین میگه مال ایشون، مال ایشونه دیگه. از تعمیر میگه نه، با همون قواعد و قوانین. خب میگه آقا شما دلیلی داریم؟ میگه دلیلم اینه که این مال منه. میگه چون شما دلیل دیگه ای نداری و سپرم دست ایشونه و دلیلی بر سرقت برای این مسئله نیسته، سپرم در ید ایشونه دیگه، پس سپر مال هم ایشونه، ما نمیتونیم بگیریم. که بعد اون وقتی میبینه که رئیس حکومت و رئیس مسلمین اینطور عادلانه با قواعد و ضوابط اسلامی میان حکم میدن، خلیفه مسلمین میگه این مال منه، بعد چون طبق اون ضابط و قانون دلیلی نداره میدهش به یهودی، اتفاقا سبب مسلمان شدنش همین میشه. حالا ببینیم وقتی امام زمان میان همچین مسائلی هستش، این مسائل میگن نیست. این چی؟ یعنی وقتی یه نفر آقا میخوان آقا مجازات بکنن، بردارو قاتل دیگه، مجازات میکنن دیگه، از نیازه به شاهد نداره، آقا علم غیب دارد، همه چی رو میدونه، آگاه هستش که این قتل انجام داده، غیب نسبت به حادثه، نسبت به قبل رو میدانه، حال رو میدانه، آینده هم میدانه، همه چی رو میدانه. خب وقتی که قاتل رو میارن، اصلا چی شاهد باشه و نباشه ازت قصاص میکنن فرزن. و این که میفهمن آقا قضای جدید آوردن، حکم جدید آوردن، یعنی به این معنا که البته یا با اسلام فرق میکنه. ببینید شاهد فیاد نفسه جدا احکام نیست، این مجرا و مجلاییه که شما رو به حق برسونه. ببینید حالا شاهد اینجا برای چیه؟ شاهد برای که مشخص بشه قتل این فرد مرتکب شده. حالا آیا معصومین در زمان غیبت با توجه به شهود حکم میکردن، امام زمان با توجه به بطن و کتم طرف حکمی که این همون حکم نبی اکرمه اجرا میکنه، حکم دین که تغییر نکرده که، منتها اونها باید اون ظواهر و مسائل و اسباب ظاهری پیش میرفتش، اون قواعدی که بالاخره امام زمان نه، به باطن طرف نگاه میکنه و دقیقا همونها رو اجرا میکنه. پس یک دین جدیدی نیستش، یک احکام جدیدی نیستش، چون حلال و محمدن حلال الى یوم قیامه، یوم القیامه، و حرامه و حرام الى یوم القیامه، تغییر نمیکنه حلال و حرام. این فقط این که بله اونجا برای که محرز بشه جام شاهد بود، اونجا که نیازی نبوده، آقا با مسائل غیبی پیش میبره و خب از زن معصوم عالم دقیقتر هم کار پیش میره، یعنی یه لول بالاتره. خب یه توجیهی که من رو عاشق میکنن اینه. توجیه دیگه ای که میفهمن این که رابعاً در روایات خاتم که در اوائل روایات ذکر کردیم صریحاً ذکر شد که هر یک از ائمه علیهم السلام با وجود مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا کتابی مخصوص داشتن که در دوره مأموریت و قیام به وظایف امامت مأمور به عمل به آن کتاب و دستور خاص بودند. روایتش کجای؟ در اخبار خواتیم، بیان این صفحه 790 فقط اشاره داشته باشم که اینو گذروندیم. ببینید دوم اخبار خواتیم. خب اخبار خواتیم چی میگه؟ میگه اخبار خواتیم سلسله روایاتی است به این مضمون که هنگام رحلت پیامبر اکرم برای آن حضرت کتابی فرو فرستاده شد، حاوی خواتیمی مورها که در آنها خصوصیات و جهاد و وظایف یکی یک از امامان علیهم السلام تعیین شده بود و بر هر امامی لازم بود سر آن خاتم را بکشاید و به آنچه در آن کتاب است رفتار نماید. این که میگن حضرت کتاب جدید آوردن یعنی چی؟ یعنی بالاخره اون کتاب و دستور عمل های ویژه‌ای که نسبت به حضرت بوده کتابی که به هر کدوم مکتوبی که در خصوص ائمه معصومین بودن که در زمان ولایت و امامتشون باید اون خاتم اون مهر رو بشکنن و اون مطلب رو بخونن و مو به مو بر اون عمل بکنن. اینکه کتاب جدید آورده، این کتاب، این دستورالعمل‌ها متفاوته با دستورالعمل‌هایی که نسبت به شخص نبی اکرم و یا سایر حضرات معصومین هستش. متفاوت. خب بله متفاوته دیگه، یعنی روشی که حضرت داره با روشی که رفق و مدارایی که در خصوص حضرات معصومی بود و اینکه حتی منافق بینشون بود و اینو رو نمی کردن، حضرت متفاوته. منافق باشه می کشنش، چون ما داریم که چون در ارتباط با پیامبر اکرم نگاه بکنین که همین خلفا رو که حساب بکنین، اینها میگن که جز اولین کسانی بودن که بالاخره جز اون دسته های اولیه بودن که ایمان به اسلام آوردن، با اینکه در روایات میگن طرفت العینی به اسلام ایمان نیاوردن، واقعیتش ظاهر اومدن شهادتین رو خوندن. خب پیامبر نمیدانست؟ میدانست. پیامبر آبرو اینا رو برد، یعنی گفت اینا منافقن؟ چون اینا گفت که تا جایی که خودشون خودشون رو نشون دادن. یا مثلا پیامبر یه علامی میداد، اگر چنانچه چنین تخلفی بکنین، چنین بکنین، چنان بکنین، شما از دین خارج شدید، از لشکر مثلا فلان اگر شما تخلف بکنید شما مثلا ملعونین، چنین تعبیراتی رو به کار برده پیامبر. و خب صراحتا تا اونا نفاق خودشون رو نکردن، ولی امام زمان اینطوری نیستش که با یه نفر بخواد که رو نکنه، منافق رو میکشه امام زمان. خب دستور متفاوته. تو اون کتاب و اون مکتوب و دستور و حکم که نهایی خدا آمده نسبت به امام زمان متفاوت نسبت به عمل کرد. خب پس یه وجهش هم ممکنه اون کتاب باشه، اینکه کتاب جدید آورده آقا یا حکم جدید آورده اشاره به همین مسئله داره. یا مثلا در ارتباط با امام زمان دیگه تقلیه معنا نداره. ببین در مورد معصومین تقلیه مطرحه، حتی فرمودن که کسانی هرچی دینشون در اصل غیبت ایمانشون بالاتر باشه اینا کسانی هستن که اهل تقلیه بیشتری هستن. یعنی هر چی به ظهور نزدیک در میشه فهمون از ضرورت تقیه بیشتره. حالا آیا امام زمان تقیه میکنه؟ امام زمان تقیه نمیکنه که. تقیه برای چیه؟ تقیه برای جانت در خطره، ارز در خطره، مالت در خطره، نه جان غیر در خطره، موقعیت در خطره. امام زمان ملاحظه اینو میخوام بکنم که مگه ترس دارن که جانشون در خطره؟ مگه بنایی که باطل مسلط بشه که بخوان کتابیانو تقیه بکنن؟ وقتی باطل مسلط باشه آدم تقیه میکنه، در جهتی میبینی که غالب باطل تقیه میکنه. اما وقتی که شما غالب باشی چه لزومی داره که تقیه بکنی؟ معنی نداره تقیه بکنی که. پس امام زمان خب میبینیم که روش متفاوتی هستش. فرمودن که بنابراین ممکن است مراد از کتاب و قضا و امر جدید دستورات خاصی برای آن حضرت در احیای قرآن و سنت جدش باشد که باید به آن دستور عمل فرماید، نه کتاب آسمانی در مقابل قرآن. او کتاب که اومده بر اساس او باید عمل بکنه، دستور عملهای خاصی داره اینا که چی؟ احیا بکنه که سنت نبی اکرم رو، نه اینکه یه چیزی در مقابل سنت باشه، یه چیزی در مقابل کتاب خدا باشه، نه در همون راستای. یه وجه هم اینه. وجه دیگه خامسن محتمل از تأویلات آیات قرآن مجید به سرحدی برسد که معارف و حقایق قرآن از انظار و افکار محو شود و عقاید مردم برخلاف معارف حقه باشد. وقتی که وجود مبارک حضرت اظهار معارف فرماید، دستور و کتاب و احکام جدید به نظر میرسد، در جو به نظر میرسه که آقا کتاب جدید آوردن. آیاتو جوری معنا کردن، جوری بهش عمل کردن که وقتی امام زمان میاد میگه اینطوری نیست، میگه کتاب جدید آوردی، دستور جدید آوردی، امر جدید آوردی. ببینید شما الانم نگاه بکنید، حالا ما در عامه که چقدر تأویلات بی جایی به کار رفته، تفسیرات بی جا و تفسیر به رأی های از قرآن به کار رفته، شما میبینید در همین جوامع شیعی متصوفه چقدر آیاتو به نفع خودشون با افکار نادرست خودشون با عمل کرده نادرست خودشون به تأویل بردن، تا جایی که کم کم خیلی چیزها داره او چیزهایی که در مورد حق است و مکتب اهل البیت استش اونها رو مطالب باطل میدونن، این تأویلات نادرست اینها رو بر حق میدونن. حالا این تأویلات تفسیرها گاهی وقتا به جوریه که دقیقا مقابل معنا شده، یعنی مثلا قرآن میاد چیزی رو میگه، این جناب صوفی میاد اینو جوری معنا میکنه که دقیقا مخالف قرآنه. ببینید یه وقت جهن مخالف نیست، قرآن اینو نمیخواد بگه، یه چیزی میخواد ببندی، اما دقیقا همه آیه میبینی چیزی رو داره میگه، بعد این میاد تعویلی میکنه دقیقا مقابل او. مثلا نمونه رو بهتون مثال بزن، این از بدیهیات دین اسلامه در ارتباط با قوم نوح. خب قوم نوح تکلیفشون چی شد؟ عدد نوح چقدر اینها رو ارشاد کرد، چقدر تذکر داد و تو خشکی بودش، دستور رسید کشتی بساز، اولین کشتی رو عدد نوح ساخت، چقدر مسخرش کردن، چقدر سنگ زدن، بودن اینجا آب نیستش که تو اینجا تو خشکی داری کشتی میسازی، کسی نیستش که، گفتن بعضی ها بودن نوح دیوانه شده، آب اینجا نیست، کشتی بی بزرگی داری میسازی، عجیب بودا. حضرت نوح خیلی مظلوم بود، یعنی از انبیایی که عجیب به نظر من مظلوم بود و تلاش کرد حضرت نوح بود. چون قرآن میگه که 950 سال فقط تبلیغ میکرد. بعد شما فکر میکنیم مثلا بعد این همه مدت چند نفر بهش ایمان آوردن؟ فکر کنید چند نفر ایمان بود؟
8 نفر.
به یک نقل 7-8 نفر، نهایتش 70 نفر. اون جمعیت وسیع 950 سالم فعالیت بکنه، 70 نفر بخواه می بابا ایمان بیارن، ای خیلی مظلوم بوده، چقدر زج کشیده، بعد کشتی رو خودش ساخته بنده خدا، پیغمبر نبوده فقط منبر بره، کار یدی کرده، کشتی ساخته، چنین کرده و بعد بنده خدا پسرش ایمان نیاورد، همسرش ایمان نیاورد. خب اونایی که ایمان نیاوردن چی شدن؟ بدیهیات تو قرآن هم اومده که وقتی طوفان نوح شد، خب اینا غرق شدن، هلاک شدن. اینقدر فشار به نوح اومده بود دیگه نفرین میکرد، به دلیل اون خدایا اینا چرا دیگه عذاب میکنی، اینا خیلی اذیت میکنه از نوح. ایشون ارشاد میکرد، کشتی میساز، سنگ میزدن، مسخرش میکردن، یعنی ای که حالا یه وقت نوح دنبال اینا میره، اینا پشت میکنن مرش نمیزن، اینا از ده نوح ول نمیکردن. تاریخ رو اگه بخونین، تاریخ انبیاء از ده نوح خیلی شیرین ماجراش، تا جایی که یه بار گفتی که دلش گرفت دیگه، بنده خدا نوح دیگه، خدا اینا رو نابودشون کن دیگه، فلان فلان رفتار اینا، تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه به تعبیری. اونجا نوح یک ظرف گلی ساخته بود، یه تعبیری یه کوزه ساخته بود، یه زیرخاکی به تعبیری، یه زیرخاکی که الان اگه اونو پیدا بکنین دیگه، بله پول چند تا خونه و لون خیلی ارزش داشته، هم تبرک از حضرت نوح ساخته، هم از بزرگ خیلی قدیمیه. ولی خب چی شدی؟ افتاد شکست دیگه، بس شکست، خیالتون راحت بشه، دنبالش نگید، افتاد شکست. و وقتی شکست این نوح ناراحت شد، غم دلشو گرفت، خب چرا؟ خب بنده خدا یه زحمت کشیده بود دیگه، ساخته بود دیگه، کوزه رو بخواد بسازی، و اون موقع سخت بوده بالاخره کوزه ساختن، الان کم 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 پیشرفت کرده، راحت بوده، سخت بوده. این کوزه افتاد چکن. وحی رسید گفت نو این کوزه افتاد شکست، تو ناراحت شدی؟ بگه بله. میگه اینا بنده های من هن نو، من اگه عذاب بفرستم اینا قطعا جهنمی هن. تو یه کوزه ساختی با دست خودت، شکستی، نابود شد، نابود شد، ناراحت شدی، دلت گیره. خب من هی میخوام اینا فرصت بدم، هی موقعیت بدم که اینها در حال به راه تو، به راه حق هدایت بشن. نمیتونم اینها رو یک عذابی بفرستم. خب اینا اگه به عذاب برن خالدین فیها، تا ابد در عذاب هن. خدا میخواست بگه که نو تو هم خیلی چیز خیلی صبور بوده، خدا خیلی ما مهربونه، مهربانی خدا رو، صفت رحمانیت خداوند رو برسونه. خب حالا در مورد نوح نگاه میکنیم، اصحابش مشخص بود، اصحابش نابود شد. حالا ببینیم مثلا میخوام بگم که یکی از بزرگان متصوفه چی میگه. این آیه دیگه، آیه قرآن دیگه که میگه جریان چی بود، اینا غرق شدن، عذاب شدن. آیه قرآن ببین، در کتاب فصوص الحکم، فصوص الحکم از مهمترین کتاب های ابن عربیه و شاید میشه گفت اونجا مظهر عرفان نظری هستش دیگه، عرفانی که هستش ازشون خط میگیرن. و این کتاب تا دلتون بخواد شروع مختلف نوشته شده. به یه قسمتی میرسه فصل نوحیه، این به اسم یک سری از انبیا فصل بندی کرده، مثلا فصل در مورد آدم، در مورد شیس، در مورد نوح، در مورد تک تک انبیا تا وجود مقدس حضرت خاتم. خب در صفحه 62 فصل نوحیه، عبارت اول بخونم بعد ترجمه کن. و صاحب الحرکت و صاحب الحرکت دوریه لا بدع له فیلزمه من ولا غایته فتحكم عليه اله فله الوجود الاتم و هو المعطا یا معطا جوامع الکلم و الحکم مما خطیئاتهم فهی التی خطت بهم فقرقوا فی بهار العلم بالله و هو الحیره فادخلوا نارا فی عین الماء. ببینیم اول آیه قرآن رو بخونم، آیه قرآن رو یادداشت کنم. در سوره مبارکه نوح آیه 25 آیه اینه: مما خطیئات اقرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصار. میگه آری به تعبیر سرانجام همگی به خاطر گناهانشون غرق شدن، یعنی چه قوم نوح داره میگه به خاطر گناهانی که کردن مشمول عذاب واقع شدن و غرق شدن و در آتش دوزخ وارد شدن. وقتی مردن عذاب شدن تو برزخ، رفتن تو دوزخ. و جز خدا یاورانی برای خود نیافتن، یعنی اون بتایی که میپرستن، اونایی که قبول داشتن، اینا هیچ کدوم نتونستش اینا رو کمک بکنه. اینا غرق شدن، بعد تو جهنم قرار گرفت. یه آیه قرآن دیگه از این واضحه تر خدا چطوری میخواد بگه. حالا ببینید ابن عربی چطوری میاد میگه. مما خطیئاتهم، میگه به سبب خطاهایشون، یعنی آن چیزی که آنها را در دریای علم به خدا ران و غرق شدن و آن عبارت از حیرت بود. در فادخلوا نارن و به آتش در شدن، یعنی در آب، در آب شدن. حالا ببینید میخوام به کجا میرسیم. بعد میگه و بله فل محمدین و از البهار و سجرت سجرت تنور ازا اوقته فلم یجدو لهم من دون الله انصارا فکان الله عین انصارهم فحلکوا فیه الالعبد فلو اخرجهم الى السیف سیف طبیعه لنزل بهم انهازه درجات رفیعه و این کان لکل و این کان الکل لله و بالله بل هو الله. خب و درباره محمدین آمده این آیه در سوره مبارکه تکفیر آیه 6 و اذا البحار سجرت و چون دریا آتشین شد به تعبیری برافروخته شد، وقتی که تنور را برافروختی آتشین شد. بعد بقیه اون آیه‌ای که در سوره مبارکه نوح آیه 25 میاره فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، میگه برای خیش جز خدای یاوران نیافتن. بنابراین خداوند عین یارانشان بود، لذا تا ابد در او هلاک و فانی گشتن. پس اگر آنان را به ساحل، یعنی ساحل طبیعت بیرون آورد، هر آینه با ایشان از این درجه بلند فرود می آید، اگرچه کل برای خدا و به خداست، بلکه آن کل خداست. ببینید این ترجمه هم داره، ترجمه رو من خودم نکردم تعمدن، این ترجمه رو یکی از اساتیدی که تصحیح و ترجمه آقای محمد خاجوی متن عربیشو یک طرف آورده، ترجمهش آورده، ترجمه خودش. آیه چی بود؟ میگه همگی به خاطر گناهانشون غرق شدن. میگه اینها در دریای علم خداوند غوطه‌ور شدن. آیه میگه که اینها به خاطر گناهانشون غرق شدن قوم نوح. میگه نه، اینها در دریای علم خداوند غوطه‌ور شدن. خب بعد میفهمن که در آتش دوزخ وارد شدن و جز خدا یاورانی نیافتن. میگه که صراحت چیه؟ میگه آقا اینا فانی فلاح شدن، اینا مندک که در ذات ربوبیت شدن. وقتی که یک نفر به خدا میرسه، واصله به خدا میشه، خدا میشه، غرق در علم خدا میشه، غرق در ذات خدا میشه. به قد بکنین براونی خداوند عین یارانشان بود، لذا تا ابد در او هلاک و فانی گشتن. پس اگر آنان را به ساحل، یعنی ساحل طبیعت بیرون آورد، هر آینه با ایشان از این درجه بلند فرود آید، اگرچه کل برای خدا و به خداست، بلکه آن خداست. خدا چیزی هم غیر وجودی هم غیر وجود خدا نیستش. حالا ببینین یک آیه واضحیه که میگه آقا جون تاریخ انبیا شیعه سنی نداره، همه گفتن آقا این قوم نوح اینا تخلف کردن، چه پسرش چه همسرش اینا هلاک شدن. جواب ابن عربی اینو چجوری آیه رو معنی میکنه؟ میگه اینا در علم خدا غرق شدن، اینا فانی فلاح شدن، یعنی بالاترین درجه فانی فلاح در عرفان. کیا؟ قوم نوح، اونایی که نوح سنگ میدادن، اونایی که به نوح فوش میدادن، اونایی که نوح اذیت میکردن، اینا مستغرق در ذات خداوند شدن. این حرفایی رو وقتی میزنه آدم خالی از یه آدم معمولی بزنه، یه کسی که الان مظهر عرفان اسلامی این آقایه، یعنی در حوزه و دانشگاه بخواهم بگن شخصیت اول عرفان اسلامی که میگن ابن عربی میاد در. یا ماجرای همون ماجرای بارها من تو بحثا گفتم، ماجرای گوساله پرستی قوم موسی و مواجهه حضرت موسی با هارون. قرآن میگه موسی وقتی که غیبتش به طول انجامید، اومد و دید اینا گوساله پرست شدن، ریش هارون رو گرفت، چرا اینطوری شد و اینا به طبیعی چرا گوساله پرست شدن چنین چنان. ابن عربی میگه نه، یا من ریش هارون رو گرفت برای چی؟ تو چرا مانع گوساله پرستی شدی؟ تو یعنی ببینید دقیقا مخالف. موسی تمام غضبش، پیامبر خدا هارون ریشش رو میاد میگیره، غضبناکه که آقا ما 10 روز دیر کردیم اینا گوساله پرست شدن. ابن عربی میگه نه، موسی با هارون که مواجه شد مواجه کرد، چون هارون مخالفت کرد با گوساله پرستی، اینقدر موسی غضبناک شد و چون چرا مانع گوساله پرستی شدی؟ فإن العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی، عارف هر چی رو که میبینه خدا رو میبینه، بلکه همه چی رو عین وجود خدا میبینه، دقیقا مقابل. خب ببینیم با قرآنی کارو میکنه، ایشون 700 سال پیش این کارو کرده، بقیه هم نگاه بکنی یک به یک هر کدوم به یک آیه برمیرن، چی باقی میمونه دین؟ بعدش هم اینایی که ما یتونی معنی نمیکنیم، میگه شما قشرین، شما ظاهری، شما ملا لغتی عربیشو معنی میکنی. نه، میخواد بگه که اصلا وجودی چون وجود خدا نیستش گوساله بپرستی، هر چی رو بپرستی وجود خدا بپرستی، که اصل مبنا اشتباهه، به وحدت وجود برمیگرده، اصل مبنا اشتباهه. عرض من اینه که اگه بنا باشه در هر دوره یک عارفی و نمیدونم صوفی و از این بر او بر پیدا بشه دو تا آیه روی بلا سرش در بیاره، پس از این مدتی دیگه چیزی باقی نمیمونه از قرآن. و این کارو کردن. حالا من اگه بخوام وارد تأویلات و تفسیرات و تحریفات قرآن بشم، فراوانه تا دلتون بخواد. بعدم یه نمونه مثال بزن. حالا مرحوم شیخ مجتبی میگه که ایشان که میگه که امام زمان کتاب جدید میاره، مطالب جدید میاره، اینقدر دین و جوری دیگه معنی کردن، جوری دیگه به خورد مردم داده شده که وقتی که امام زمان میاد اون چیزی که نسبت به ظاهر کتاب خداست و نسبت به فرمایشات معصومینه وقتی ارائه بده، بده اینا چیه، اینا چیه، خوی عجیبی، اینا جدیده، یه حرفا بدنیدی، جدیده یه حرفای داریم میزنی، این طوری شد. این هم یه بچه. و ممکن است اختلاف قرائت ها از حیث اعراب و تقدیم و تأخیر سور و آیات ایجاب کند که اگر حضرت چنانچه عالم است قرآن را بخواند و اظهار کند، چنانچه عالم است قرآن را بخواند و اظهار کند، کتاب جدید به نظر آید، چنانچه کمتر آیتی است که از جهات مذکوره مورد اختلاف قرا یا مفسرین نباشه. ببینیم یه نکته رو اینجا، این نکته کلیدی رو توضیح بدم، این به کار میاد این بحث، به مناسبت این لازم میبینم بگم. مطالب رو مستند میکنم به تفسیر البیان مرحوم آیت الله خویی، یکی بهترین تفسیر، فقط تفسیر سوره حمد داره، ولی مبانی تفسیری و ادله اعجاز قرآن و بحث تفسیر به رأی و قرائات مختلف و ناسخ و منسوخ و تمام این بحثا رو اینجا آورده. کتاب بسیار کتاب نفیسیه و الانم جز مجامع و رفرنس های دانشگاهیه، بعضی رشته ها این رو کتاب های درسیشون میخونن، کتاب خیلی قویه، لذا پیشنهاد میکنم این کتاب ترجمه هم شده، این کتابو تهیه بکنن، کتاب خیلی خوبیه در زمینه تفسیر، اگه این میخواد آگاهی به قرآن داشته باشه و مسائل تفسیری، این کتابو حتما بگیر و مطالعه بکن. ببین یه بحثی داریم ما، آیا قرآن تحریف شده یا تحریف نشده؟ ما بیش از 300 تا روایت داریم که یک زمانی من اینا رو نگاه میکردم، از ظواهر اینا استفاده میشه که بالاخره بعضیاش که خیلی واضحه که قرآن تحریف شده. خب الان میگه قرآن تعریف شده، چی داره میگه تو قرآن تعریف شده؟ من یه نکته رو عرض میکنم که چه شیعه چه سنی قائل به تحریف قرآن، و قرآن قطعا تحریف شده، منتها تحریف به چه معنای؟ یکی از جهاتی که معلوم عاشق هم اینجا مطرح میکنن تقدم و تأخر سور و آیات، آیات قرآن به ترتیب شأن نزول سور به تعیین به ترتیب شأن نزول در این قرآنی که الان در دست ماست نیست. مثلا شما ببینید که سوره اقرأ رفته جزء 30 دیگه آخر قرآن اومده، در صورتی که اولین سوره ای بودش که بر پیامبر نازل شد. اینا اومدن از آیات از سور بزرگ غیر سوره حمد، از سوره های بزرگ بقره و آل عمران و نساء سوره های بزرگ نمیتو چیدن کنار هم دیگه تا رسیدن به اون کوچیکا مثلا کوثر و اینا رفته تای قرآن، در صورتی که قرآن اینها باید به همون صورتی که نازل می شده باید در این کتاب قرار بگیره. یعنی اگه اقرا به عنوان اولین سوره بود باید اولین سوره کتاب الله قرار بگیره. چرا؟ به خاطری که ببینید ما یه آیاتی در قرآن داریم که اینها نسخ شده، مثلا مثل آیه نجوا فرض بکنید، یک آیه در یک زمانی بوده، بعد از یک مدتی آیه دیگه میادش میگه اون حکم تغییر کرد، امتحان امت بوده فرض بکنیم، مثل ماجرای نجوا که آن آیه نازل شد که هر کسی با پیامبر میخواد در گوشی صحبت بکنه و نجوا بکنه باید صدقه بده. تا قبل او همه میرفتن کنار گوش پیامبر حرف میزدن، چی میگونه که بگن نزدیکه. شما وقتی کنار در گوشی یک بزرگی بری هی پیچ پیچ بکنی میگه اینو با هم دیگه اسراری دارن، خودت به بزرگ نزدیک کردی، بیدن آدم بزرگ با آیه نازل شد خیلی خب نجوا بکنی باید صدقه بدیم، پول باید بدی، پول باید بدی، همه که خب پول باید بدی ایشکی نایمه پیامبر نشسته بود ایشکی نایمه رو پا همه نجوا بکنی. حضرت امیر میامه از صبح پول میداد به صدقه نجوا میکرد، عصر و شب هم میرفت دوباره باید پول میداد به پیامبر نجوا میکرد، ایشکی دیگه نایمه. خب این آیه چیزی بود؟ آیه اولی اینطوری بودش که هر کسی که بخواد صحبت بکنه باید چه کار بکنه؟ باید پول بده. او جناب از او عقب آمده او دست گم نسام نرکن بله تمرکز ما رو ریخ برم بله باید پول بده. خب بعد ایش که نهمد دیگه آیه دوباره نازل شد و توبیخ کرد مسلمان ها را که شما آدم های چیز مثلا به پیامبرتون در گوشه حاضر نمونی پول بینید، خیلی کار مثلا زشتی کردی به تعبیری. آیه نصف شد دیگه، یعنی بعدش باز اگه با پیامبر چیز بکنین در گوشه بگوید دیگه پول نمیخواد بدین. خب این تنها آیه یه که فقط امیرالمومنین بو عمل کرد از فضایی که بعد از دمیره، حتی چه بسه سلمان و ابوذر اینا میدونستن اینا مشکل پولی نداشتن، نخواستن که چه بسه فقط در شأن آقا امیرالمومنین باقی بمونه. تنها آیه‌ای که عمل شد که دیگه هیچ کسی نمیتونه بون عمل بکنه الان صدقه، چون چرا؟ اونجا واجب بود و در اون وجوب امیرالمومنین صدقه میداده با پیامبر نجوا میکرد. خب حالا ببینید شما جای این آیات رو تغییر بدین، یعنی او آیه‌ای که بعدش اول گفته صدقه بدیم بعد گفته خب گفته کار مثلا بعد که نمیخواد اینو بیاد قبلش، خب بعد ای چه چطور میشه حکم اینطوری میشه که پس آ ما همیشه باید با پیامبر که نجوا میکردن تا آخر با پیامبر زنده بود باید چیکار میکردن؟ صدقه میدادن و خیلی مسائل دیگه. پس این باید به ترتیب باشه، یک کتابی که نوشته میشه از اولی که شروع شده و خورد خورد که آورده شده اینا باید به ترتیب آورده بشه، به ترتیب شأن نزول باید آورده بشه. اما ما نگاه میکنیم در این قرآن تحریف شده، بعضی سور جهاش تغییر کرد، این یه نکته. حتی بسیاری چون علامه طباطبایی علامه مجلسی خیلی از بزرگان دیگه گفتن حالا سور که هیچی، یه میکنه وقتا مثلا سوره پکه، مثلا اقرا پکه مورش آخر فصلا رو چیز میکنه. خب نه، گاهی وقتا گفتن یه آیه جاش جای دیگه بوده آوردن تو یک سوره دیگه، یا سوره اولاش بوده آوردن آخراش. مثلا میگن که از جمله کسانی که قائله میگه که این آیه‌ای که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میگه اول در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد گوشت و نمیدونم حلال این مسائل، میگه این جای دیگه بوده، یه جای دیگه بوده تغییرش داد، خواستن لوسش بکنن. چی تغییر بوده؟
همین آیه.
نه میخوام بگم جای حقیقیش میگن نبوده، بعضی از بزرگان مفسرین گفتن این جای حقیقی نبوده. بالاخره جای سور تغییر شده، بعضی جای آیه تغییر کرده. آیه بالاخره وقتی باید به ترتیب باشه که یک چیزی رو میخواد برسونه، یه جمله رو آخر کتاب بیاره اول قاطی بکنی چیزی. این دوتا که تعریف شد. از جمله تحریفاتی که در قرآنه، قرائت‌های قرآنیه که این قرائت‌ها باعث میشه معنی قرآن هم تغییر میکنه. بیان این قرآنی که الان دست شما هستش اعراب داره که اون زمان که خط کوفی که نگاه بکنه که اصلا اعراب نداشته، که نقطه نداشته که میشه اعراب داشته باشه. خب بعد اینا چجوری میان اینا رو بخونن؟ این آیاتی که بوده، بذار من عاشق این مطلب عجیبی رو میگه، میگه کمتر آیتی است که از جهات مذکوره مورد اختلاف قراء و مفسرین نباشه. کمتر آیه‌ایه، یعنی اختلاف قرائت در آیه که آیه چطوری بخونیم؟ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، و اینا هر کدوم نگاه کن اینجا اونقدر تر جای دیگه میبینی معنیش تغییر میکنه. لذا بحثی شده باز به اسم قراء سبعه، کسانی بودن که سالها بعد از پیامبر این قرآن ها رو که نوشتن، قرائت هایی که داشته و از هر کدوم از اینها دو نفر گزارش کردن، میبینیم که قرائت های قرآن متفاوت شد. حالا من یک معرفی نسبت به اینها هم داشته باشیم، خوش بحث خیلی مهمیه ها. این بحث ها رو ما هر جا نمیگیم، چون اینا رو مطرح بکنی شک و شبهه میندازه. یه چه کاری حالا بخونم این قرآن، ولی باید بدونید که این قرآن قرائت های مختلفی داره. برای همین مثلا از آیه سیستانی سوال میکنم، میگن در نماز، خب بالاخره وقتی قرائت ها رو بخونی معنیاش هم تغییر میکنه. چجوری؟ میگه آقا میفهمن به هر کدوم بخونی درست، چیکار بکنه؟ خبرم خبر واحدی هر کدوم، یعنی به طور اکثر مشهور بین شیعه و سنه که قرائت ها این قراء مطالبی که میگن خبر واحدی. حالا ببینید این قراء اینا کیه؟ یکی از اینا عبدالله ابن عامر دمشقی، این متوفی 118 هجری قمری. یک مرحوم آیت الله خویی اینا رو کامل معرفی میکنه، شرح میگم کتاب خیلی نفیسیه. دومی ابن کثیر مکی، این متوفی 120 هجری قمری. سومی عاصم ابن بهدله کوفی، این متوفی 128 هجری قمری. چهارم ابو عمرو بصری، این متوفی 154 هجری قمری. پنجم حمزه کوفی، حمزه ابن حبیب کوفی، ایشون متوفی 156 هجری قمری. ششم نافع مدنی، ایشون متوفی 169 هجری قمری میاد. هفتم کسایی کوفی، ایشون متوفی سال 189 هجری قمری. هشتم خلف ابن هشام، سبعه بود دیگه، هفتا بود دیگه، آی خویی تا ده تا میاره. خلف ابن هشام، ایشون متوفی 229 هجری قمری. نهم یعقوب ابن اسحاق، متوفی 205 هجری قمری. دهم یزید ابن قعقاع، این متوفی 130 هجری قمری. خب تا 10 تا قاری آوردن. حافظ در غزل 97 دیوان خودش بیت 11 میگه عشق قدر صد به فریاد گر خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. 10 تا قدر ما میتونم به 14 تا روایت بخونم، 14 تا قرائت بعضی ها گفتم بخونه، بعضی ها بودن یعنی چی 14 تا قرائت؟ میگن که بابا هر کدوم از این قرائی که هستش برای هر قرائت دو تا راویه، دو تا راوی از اون نقل کردن، قرائت سبعه دیگه، هر کدوم دو تا هم بخوان نقل بکنم میشه چند تا؟ میشه 14 قرائت. خب حالا 14 قرائت کدوم میگه درسته؟ انشالله امام زمان میاد تشریف میدونم چطور میشه. حالا ممکنه اینا رو همش درسته، خب همش درسته این زد و نقیزه، یعنی جبرئیل به پیامبر نازل میشد میگفت که ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اینطوری میان میگو پیامبر چند جور میامد؟ جبرئیل چند جور به پیامبر میگو؟ چند جور میامد میگو؟ یه جور میامد میگفت، یه مشکلیه. لذا میفرماین که خب مردم اونس گرفتن با قرائت‌های وقت امام زمان میاد یه آیه رو جور دیگه میخونه، میگه آه یه چیز جدیدی آوردی شما، تغییرات عمده، یه قرآن جدیدی آوردی، قرآن ما با این قرآن فرق میکنه، اون قرآن با شأن نزول هست، حتی قرآنی که از تعمیر از خانه در نیامدن تا تکمیلش کردن، اون روایت هایی که میگه که مثلا قرآن چنین و چنان و کم شده، یعنی با توجه به اینکه آقا گاهی وقتا تفسیرات هم نوشتن، تعویلا هم نوشتن، رموزش هم نوشتن، مرحوم آقای خویی میگه گوره وقتا میخواد بگه اون چیزهایی که غیر از متن اصلیه اونها هم در اون قرآن اصلی هست، اون که میگن کم شده یعنی اونها کم شده. ولی مرحوم محدث نوری استاد عاشق عباس قرآن، استاد عاشق عباس قومی میگه نه یه سری آیات کم شده، آیات قرآن 6666 آیه نبوده، خیلی بیشتر از این بوده. خب اینجا مشکل درست میشه، قرآن کم شده یعنی ناقص به دست ما رسیده. میفهمن که خب ائمه معصومین همین قرآن رو مهر تایید گذاشتن، اون چیزایی که کم شده خودشون یا گفتن یا در چارچوب روایت اونها رو گفتن که دین کامل بشه، پک کامل بشه. اینه مقابل بگم بعضی ها گفتن، اما در مورد زیاد شدن قرآن چنین چیزی نداریم، چون اعجازآمیزه قرآن چیز زیاد نداریم، یک سوره بزن به زیاد کرده باشن. اما خب بین دانشمندان شیعه و سنی داریم که قرآن تحریف به نقصان هست، مرحوم آقای خویی میگه نیست، میگه کم نشد، مرحوم شیخ انصاری میگه کم نشده، اما همین مرحوم آقای خویی که صاف واسه میگه یه آیه از قرآن کم نشده، میاد میگه که آقا جون تحریف در قرائت ها هست، تحریف در جابجایی سور هست، تحریف در جابجایی آیات هست، این مسائل هست. خب حالا این که میگن آقا کتاب جدیدی میاره، یعنی کتاب بله اصل کتاب قرآنی میاره، اما این کتاب قرآنی که نهی که شمایی که در زمان خلفا که جمع آوری کردین، ببینید یک جهتش اینه که بعضی ها میگن که آقا این قرآن که میگن که کم شده، عثمان گفت که غیر از این نسخهی که من جمع آوری کردم همه نسخه ها رو بسوزونید، چون میدید بعد جداش در تعارض، بعد گفتن این تعارض این چی؟ برای چی بسوزونیم نسخه های دیگه رو؟ از اونها متفاوت بوده با این. حالا قرآنو، این قرآنو کی جمع کرده؟ مروان خویی این بحث در البیان کردن، نقلی اومدن در زمان ابوبکر جمع شده، یه نقلی در زمان عمر جمع شده، نقلی در زمان عثمان جمع شده، چنین چیزی جمع شده. اما این قرآن و قرآن از تعمیر نیست، اونجوری که خودشون نوشتن، اونجوری که خودشون جمع آوری کردن به ترتیبی که بوده، وقتی از تعمیر آمدن تو مسجد این قرآن عرضه بدانن، ابوبکر گفت ما نیاز به قرآن تو نداریم، از تعمیر گفت قرآن رو نمیبینین تا مهدی من این قرآن رو بیاره، این دیگه قرآن فقط مهدی من بین شما قرار میده، اون قرآن چه این قرآنیه،
قرآنی که ائمه عطار علیه السلام تفسیر میکردن،
همین قرآنی که دست ماست تأییدش کردن، منتها کسانی که قائل به نقصان به قرآن، نقصان نسبت به آیات هستن، میگفتن اون آیاتی که کم شده رو میگفتن، میگفتن چنین این کلمه مثلا از آیه کم شده، این آیه کم شده، یا اگه هم نمیگفتن حکمشو در چارچوب روایت میگفتن، ماجراشو اگه ماجرای تاریخی بوده در چارچوب روایت میگفتن، احکام بوده در چارچوب روایت میگفتن، اعتقادات بوده در چارچوب روایت میگفتن. آیا پک کامل میشه، فرقی بین قرآن و حدیث نیست که، اینا کم کردن. اما ما میگیم دیگه، ما میگیم که حکم خدا مینه، حالا ولی که در قرآن نیوردن، اونایی که غالب نقصان هستن اینه، بالاخره این قرآن مهر تایید خورده، نه اینکه این قرآن مثلا فرض کنی که ناجور باشه، نه مهر تایید خورده، منتها قرائت ها مختلفه، سور مختلفه، جا به جای آیات مطرح شده، اینا رو باید تو ذهنتون داشته باشه. خیلی پس یکی از توجیهاتی هم که ایشان میارن بر این که این سری روایت هایی که فرمودن که امر جدید میاد، کتاب جدید میاد، حکم جدید میاد، نسبت اشراف به چنین مسئله ایه. خب باز انشالله باشه برای جلسه آینده تا این قسمت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.